بخش دوم آنچه که مربوط به جایگزینی هست، به دلیل این عواملی که گفتم، این به جا به جای یک رژیم دموکراتیک به جایگزینی این نظام منتهی میشه. این چیزیست که در واقع این انقلاب است و نتیجه که به جمهوری اسلامی منتهی میشه. بحث بعدی که شما اشاره کردید مسئله این دستاوردها یا نتایجه.
بله.
این دستاوردها که توجه نمی کنم، اولی مسئله خود قیام مردم برای برانداختن یک رژیم فاسد، مستبد و وابسته، این خودش بزرگترین اقدام و بزرگترین دستاورده. حالا اینکه موفق نشدن چیز بهتری به جاش بگذارن به دلایلی که گفتم، نافی بخش اول نیست.
علیه.
مردم موفق میشن این نظام را و این رژیم را ثابت کنن. به ویژه اگه به این نقطه توجه کنیم که اصولا طی قرنها در ایران سلطنت و این ارتجاع مذهبی و مذهب عامیانه، اینها دو ستون اصلی حاکمیت استبداد، فکر استبدادی، فرهنگ استبدادی در جامعه ما بودند در طول قرن‌ها.
بله.
و سقوط سلطنت و سلطنت پهلوی یعنی در واقع فرو ریختن یکی از این دو ستون بود، یکی از این دو رکن بود.
بله.
بنابراین به دنبال مسئله اول که همونطور که گفتم در واقع ادامه کوشش و تلاش برای برانداختن استبداد، برای آزادی، برای استقلال که متحقق کردن با انقلاب بهمن ما، علاوه بر این به هر حال یکی از دو ستون اصلی حاکمیت استبداد، حاکمیت عقب موندگی و وابستگی به بیگانه را، یکی از این دو ستون را فرو ریختن. به هر حال این دومین مسئله، دومین نتیجه بلاواسطه ای بود که با انقلاب بهمن ماه متحقق میشه.
بله.
مسئله دیگری که هست اینه که درستی که بعد از انقلاب ستون دوم نه فقط فرو نریخت بلکه مستحکمتر شد با قبضه قدرت توسط روحانیت، ولی با وجود این، با وجود نیرومندتر شدن یا مستحکمتر شدن این پایه دوم، این پایه دوم هم در این روند تاریخی ضربه های جدی را زمین خورد.
هم
فراموش نکنید. به هر حال مردم در ذهنیت این جامعه، به خصوص در ذهنیت بخش عقب مونده، فکر حکومت دینی به هر صورت وجود داشت. آقای خمینی آمد این رو متحقق کرد، ولی این فکر در این حال در بخشی از جامعه این فکر وجود داشت. تجربه 30 ساله 3 دهه جمهوری اسلامی و تمام این فساد و جنایت ناشی از این حاکمیت 30 ساله، این دیگه تردید نیست که در بخش‌های بزرگی از جامعه ما این فکر دولت دینی را لااقل ضربه کاری بهش وارد کرد. گرچه هنوز بخش قابل ملاحظه از مردم هنوز در این رها نشدند از این مسئله تصور عوض حکومت دینی، ولی حکومت دینی به اشکال مختلف، حکومت الله، حکومت عدل الهی، حکومت عدل علی، تمام اینها در واقع به صورتهای مختلف در بخشی از این جامعه وجود داشت که این نوعی استقرار، نوعی حکومت دینی در این محتوا بود. و این حکومت دینی همونطور که گفتم با تجربه مستقیم 3 دهه حاکمیت این حکومت دینی، این حکومت بر بخش‌های بزرگی از مردم آشکار شد. این حکومت دینی شد حکومت فساد، حکومت جنایت و حکومت عقب ماندگی و برباد دادن، ویران کردن کشور و ثروت‌های کشور. بنابراین همین پایه دوم گرچه با انقلاب یکی از این دو پایه فرو ریخت، ولی پایه دوم در ابتدا به خصوص نیرومندتر و حیاتش ادامه داد، ولی همون پایه ضربه جدی بهش وارد شده. شما امروز وقتی در ایران مردم از این روحانیت، از این حکومت دینی و از این مردم راجع به این روحانیت و حکومت دینی و غیر سوال کنید، بخش های بزرگی از مردم دیگه دوچار بیعتمادی مطلق نسبت به این شدن، و خود این در واقع وارد شدن ضربه جدی به اون تصوری بود که همواره وجود داشت البته در بخشی از مردم، یک ضربه جدی به اون هم وارد کرد. ادامه اون در واقع کار این نیروهای مبارز جامعه است و کار مقاومت بیشتره و کار جنبش همگانی مردمه که ضربه دوم را وارد کنه. بنابراین خلاصه کنم، از نتایج بلاواسطه انقلاب یکی ویران شدن یکی از دو پایه تاریخی و اساسی فرهنگ استبدادی، عقب ماندگی و وابستگی به بیگانه بود که سلطنت بود، و تجربه این 30 سال در عین حال ضربه وارد شدن به پایه دوم که این حاکمیت حکومت دینی و حکومت روحانیت است. چه از نتایج بلاواسطه و تا کنونی این بخش متعهد انقلاب فقط به این مسائل محدود نمیشه واقعا، اونچه که من اینجوری بحث کردن که به چه چیزی در یک دو شمردن یک جریان عظیم تاریخی را اینطوری گریشی در واقع اون وقت میشه بهش توضیح داد، باید با همین کمپلکس تاریخی و اجتماعی بهش برخورد کنیم. شما نرسید این انقلاب چه نیروی عظیمی را آزاد کرد،
بله،
و چه در واقع توانست اعتماد به نفسی در این ملت و این مردم ایجاد کنه که این مردم قادرند یک چنین نظامی را با همه اون حمایت، برخورداری از حمایت جهانی و برخورداری از آمریکا و غرب، اینه در واقع به زیر ضربه بگیره، مطمئن کنه و اینه ثابت کنه. شما نگاه کنید این چه توانایی و چه اعتماد به نفسی میتونه، این که برباد داده شد بحث دوم است، ولی این که ایجاد شد و این چه پتانسیلی اون وقت تونست آزاد بکنه،
بله،
ظرفیت هایی تونست آزاد بکنه. شما نگاه کنید این یکی از رژیم های زن ستیز دنیای امروز رژیم جمهوری اسلامیه،
بله،
ولی در همین رژیم جمهوری اسلامی شما میبینید که در واقع تحولی که در زنان و در جامعه ما در مورد زنان به وجود آمده این اصلا غیر قابل تصور است. در واقع پیشتاز مبارزه این 20 ساله زنان ما بودن در این جامعه، و در واقع آنچند که در امروز در ایران اگر فضای کوچکی هم در ایران میبینید در درجه اول محصول این مقاومت زنان از سر برابر این رژیم.
جناب زرباش، غیر از اون دلایلی که حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی مطمئنن نمیخواست، این تغییر و تحول اساسی در جامعه ایران که درصد خانوم هایی که وارد دانشگاه میشن،
بله،
واقعا یه تحول، خودش تحول بسیار بزرگی است که شدیدا هم حاکمیت جمهوری اسلامی رو نگران کرده حتما هم
جدید. بله دقیقاً، بله، میزان باسواد شدن، میزان دانشگاه رفتن و بگذاریم از سطح آموزش دانشگاهی یا پایین آوردنش یا غیر اینا، ولی به هر حال میزان باسواد شدن، میزان تحصیلات عالی، تحصیلات دانشگاهی در میان زنان، دختران، همه اینا در واقع در این نظام انجام گرفت. چرا انجام گرفت؟ این خیلی مهم است. آقای خمینی در همون ابتدا هم کوشش کرد که زنان را دوباره بفرسته خانه، ولی انقلابی که با حضور گسترده زنان انجام گرفت دیگه نمیتونن زنان را به خانه برگردن، به این توجه نمی کنن که این پتانسیل عظیم در انقلاب آزاد شد،
بله،
حتی نیروهای وابسته، زنان وابسته به در حال جریانات حاکم، همه اونا در فرق نمی کنه، مهم اینه،
بله،
که پتانسیلی را آزاد کرد که زن در واقع در خیابان باشه و آمد،
جاذب بخشین سرکوب های وحشیانه و بدون واقعا اندازه و معیار در بعد از انقلاب و به بیژون که از بارزه های روشنش در سال 67 بیشتر به جهت سرکوب اون اعتماد به نفس نیروهای آزاد شده بود.
دقیقا بله کاملا همین. شما اگه به خاطر بیاریم ما این بعد از ماها و یک سال اول یک دو سال اول بعد از انقلاب را حکومت کوشش کرد، خمینی و به هر حال تمام دستگاهش کوشش کردن که به دو نفع زنان را خارج کنند. برای اینکه دیگه فکر کردن نیازی ندارن اینا. یکم زنانی که مقاومت میکردن در برابر اینها با تمام فشارها و تجربیاتی که به هر حال علی اونا در دانشگاه، در مؤسسات، در خیابان، در سطح جامعه اینا این فشار و تجربیات برای خارج کردن اونها از صحنه. بخش دوم رو که شاید اکثریت بودن و وابسته به خود اونها بودن، اونها رو میخواستن بفرستن ولی هیچ کدوم رو نتونستن، قادر نشدن بفرستن. زنانی که در خیابان با اینکه به اینها وابسته بودن در به خیابان آمده بودن و اون اعتماد به نفس با انقلاب پیدا کردن، اینها میخواستن ادامه بدن و صحیح باشن و هر دو بخش اینها در واقع ادامه دادن و همه تحولات در واقع نتیجه این ایستادگی و نتیجه آزاد شدن این نیروی عظیم در جریان تحولات انقلابی در قبل از انقلاب و آستانه انقلاب و ادامه این حضور. البته این حاکمیت کوشش کرد که از حضور اینا بعدن به سود خودش استفاده بکنه ولی به هر حال طبیعی اون تلاش خودش میکنه، ولی اون چی که انجام گرفت اینه که حضور زنان و در نتیجه مبارزه زنان برای حقوق خودشون حتی زنان وابسته به اونها این ادامه پیدا کرد و وضعیت کنونی امروز را در ایران شاهد هستیم. این هم در حال نیرویی که بلا فاصله در حال آزاد شد و این اعتماد به نفسی که در اونجا آمد بخشی از این به دنبال سرکوب ها طبیعی شرایط دیگه میتونست به وجود بیاد، داده وجود آمد تپن، ولی باز هم همین تنوعی رو که امروز در جامعه ایران میبینیم، نسل جدیدی که دوباره امروز از این جامعه ایران هست، از زنان تا جوانان ایران، با این که در زیر این تلقینات اینها در واقع رشد کردن در این دوران، این دعوات ایدئولوژی که جمهوری اسلامی، ولی به هر حال اونها همچنان این مقاومت در اونها هست، مقاومت ها سرکوب کرد جمهوری اسلامی ولی نتونست قطع بکنه.
بله
و این تنوع هم به هر حال به ادامه اون مرحله است. بنابراین همه این مجموعه هست در واقع که باید اون وقت نگاه کرد که این انقلاب چرا شد و چی کرد بلا واسطه و ادامه اون در حال تا
بریم. در بس دو نکته دیگه که شاید کم بهش توجه میشه و باید بیشتر بهش پرداخت در فرمایشات شما بود، یکی در رابطه با مذهب همجور که اشاره کردیم که اون بنیاد مذهب در این فاصله 20 ساله تا حد خیلی زیادی تکثیرش روشن شده، ولی شما هم اشاره کردیم به کوتاهی بهش. یه تحول اساسی دیگه ای که به نظر من میاد و دوست دارم نظر شما رو بپرسم که صورت گرفته این است که بعد از قرنها این فرصت فراهم شده برای جامعه ما که در از نگاه فرهنگی هم به مذهب و مذهب سنتی یه بازنگری جدی صورت بگیره. حالا یا بخشی اصلا دارم مذهب رو نفی میکنم، ولی مهمتر از اون به نظر من یه بخش غالبتر جامعه نوع نگاهشون به مذهب داره عوض میشه. شما این گفتمان مذهبی که بین نیروهای مذهبی در ایران وجود داره شاید از این نظر گویا باشه. نکته دیگه ای که کم شاید بهش توجه میشه به نظر من و بازم دوست دارم نظر حضرت علی رو بدونم این است که ضمن این که این واقعیت است که در وجدان تاریخی و جمعی جامعه ما به خصوص در صد و چند سال گذشته استقلال آزادی دو اصل خدشه ناپذیر بوده، اما شفافیت این اصول و دموکراسی و مردم سالاری اگر معیار استنادمون گفتمان حاکم بر روشنفکران ما بوده باشد و در سطح جامعه، امروز با دوران انقلاب غیر قابل مقایسه به نظر میرسه. یعنی انقدر رشد کرده و انقدر، نه اینکه بگم کامل شده، ولی انقدر رشد کرده و شفافتر شده که اونم یک تحول تاریخی بسیار بزرگ میتونه باشه جامعه ما.
کاملا درسته. هر دو موردی که اشاره کردید خیلی اهمیت داره و اینم در حقیقت باز هم نتایج این حاکمیت جمهوری اسلامی و پیامدهای بعدی این انقلاب است. نقطه اول که اشاره کردید این هر روز بیشتر است. این اصولا یک گفتمان دیگری رواج پیدا کرده نسبت به برداشت دیگری و قرارهای دیگری از دین و مقوله پدیدار اصلاح دینی،
بله،
یا لرغرس اصلاح طلبی دینی که زمینه این زمینه که در این یکی دو دهه اخیر هست در تمام طول تاریخ در واقع وجود نداشته اینا و شاید یک معرفت دیگری در واقع یا یک نگرش دیگری را داره رشد میده و نه فقط در میان مردم، به ویژه در میان روشنفکران دینی ما با این مقوله روبرو هستیم و این هم اتفاقا بدون این حکومت دینی و این رفتار حکومت دینی من نمیدونم به چه ترتیب و کی میتونست به وجود بیاد و یقینا به وجود میامد با توجه به نیازهای اجتماعی یک روزی، ولی نمیتونیم نادیده بگیریم که با حاکمیت این حکومت دینی، کارنامه این حکومت دینی و نتایج اون، این رشد مقدار زیادی در تحت تاثیر
در واقع تاثیر کرد، در واقع تاثیر کرد، عرض کنم در واقع تاثیر کرد،
بله دقیقا تصریح کرد به قول شما و واقعا این همونطور که گفتم میتونست با یک نیازی در یک دوران تاریخی بران این به وجود بیاد، ولی این شتابی که گرفت بی تردید این شتاب ناشی از حاکمیت این دولت دینیه و افزون بر این نکترم به گفتن شما عبدالله اضافه کنم صرف نظر این نگرش جدید نسبت به دین و اصلاح دینی و غیر، این نکترم شاید لازم باشه بیشتر توجه کنیم که مخالفت با حکومت دینی در بخش‌های بزرگی از روحانیت این تشدید شده و تو روزافزون تشدید شده و در حالی که باز چند چیزی نبود، روحانیت و روحانیون البته کسانی بودن که مثلا آقای بروجردی یا دیگران یه بخشی از روحانیون که معتقد بودن با همون مناسبات با حکومت اون بهتر است تا حکومت مستقیم، ولی به هر حال تمایل به حکومت دینی در بخشای بزرگی از روحانیت و به ویژه مردم معمولی به هر حال خوب وجود داشت. این مخالفت با حکومت دینی یا روی گردانی از حکومت دینی به ویژه اگر مقایسه کنیم با ابتدای انقلاب، آستانه انقلاب که اون همه شور و شوق در روحانیت بود نسبت به حکومت دینی، اینها به مقدار زیاد این فرو ریخت. اینها فقط یک بخش فاسدی که از قبل این حکومت میخوره در واقع در میان روحانیون با این حکومت و حکومت دینی به طور کلی توافق دارند. نکته دیگری که اشاره کردید در مورد مسئله این درک ما از این مقوله آزادی، استقلال و غیر، این کاملا درسته. اصولا تمام فرهنگی که در واقع امروز رایج است در جامعه، در روشنفکران، دانش آموختگان، فرهنگی که امروز هست از آزادی، این فرهنگ هیچ وجه وجود نداشت. نه در نیروهای سیاسی به این ترتیب آزادی دموکراسی اینا نه در نیروهای سیاسی وجود داشت نه در مردم عادی وجود داشت. و این در ما امروز در حال با این به طور شفاف با این روبرو هست، حالا چقدر عمومیت پیدا کرده و یا چه عمومیت پیدا میکنه اون بحث دوم، خود وجودش خیلی اهمیت داره که امروز ما با شفافیت دیگری به مسئله آزادی و مسئله استقلال برخورد میکنیم. شما اگه به خاطر بیاریم این یکی از دلایل عوامل در واقع عدم مقاومت در برابر خمینی رو در بخشی از نیروهای سیاسی از جمله در بخشی از نیروهای چپ این بود که مسئله استقلال، تاکید بر روی مسئله استقلال بود. دشمنان کشورهای خارجی غرب آمریکا غیر علیه انقلاب توطئه میکنن و مسئله استقلال در خطره، بنابراین همه چیز رو فراموش کنیم، عملا آزادی رو هم فراموش کردیم، همه چیز رو فراموش کنیم و بریم به دفاع از استقلال که در عمل شد بریم به دفاع از این
استقلال.
این که در واقع این رابطه استقلال آزادی، درک از استقلال از آزادی، ارتباط اینها، اینا در واقع همه چیزایی که این بعد از انقلاب در واقع این شفافیت رو پیدا کرد به قول شما یا به این ترتیب در ذهن ما در واقع امروز جای گرفته و این هم به هر حال بی تردید در حال دنبالی همون نتایج
کاملا میشه به جرأت گفت که این هم یکی از آن دستاوردهای مهم انقلاب.
بله و آقای جناب زربخش میدونین که اینجوری که اشاره فرموده بودین این سوالات فقط از طرف نیروهای و جریانهای ضد انقلاب، دوباره چه ضد انقلاب درون قدرت چه ضد انقلاب خارج از قدرت نیست که مطرح میشه، بلکه حتی در میان بخش جوانان ما مطرح میشه و نسل شما رو مسئول این فجایعی که پس از انقلاب رخ داده میدانند، در صورتی که این دستاوردها بخش زیادشون نتیجه ادامه تلاش و مبارزه نیروهای سیاسی و مردم و به خصوص نیروهای سیاسی، حتی کسانی مثل شما که درگیر انقلاب هم بودن و نسل انقلاب هستن هم حتما هست.
و یه نکته هم جناب عبداللهی و زربش فراموش نکنیم که تقضیه اینا هم از نظر اطلاعات و خبر توسط همین رسانه ها و این گروه هاست، کمان که خانواده ها هم میتونن موثر بشن، ولی اینو وسایل خبری هم نقش بسیاری دارن انتقال چنین تفکر.
حال نه کاملا درسته، به خصوص این که در واقع یک تعادل وجود نداره بلکه کاملا نابرابره. این امکانات خبری و رسانه‌ای متاسفانه به طور عمده در دست آنهاییست که به این گونه میخوان به هر حال مسائل را بین مردم ببرن دیگه.
کاملا
به جای در واقع آگاه کردن مردم به آنچه که واقعا رخ داده، فقط مسئله منافع خودشون یا منافع روز خودشون مورد نظره.
بله هر دو
ولی به هر حال این عبدی نخواهد بود دیگه، این شرایط دیگه با دیگران هم با امکانات محدود خودشون یقینا به تلاششون ادامه میدن، منتها ضرورت تلاشو بیشتر میکنه، خود این تلاشو مضاعف میکنه برای این که واقعا این را بتونیم ببریم در واقع که واقعیت چی هست. تا زمانی که من اشاره کردم قبلا به دوران انقلاب که مردم به چه چیز آشنا نبودن به این نظام جایگزین، الان هم اگر بخواد مردم یک شعور کاذب را در واقع یا یک آگاهی کاذب را در درون مردم ببریم و به خصوص اونهایی که این را میبرن باید اینه بدونن، بعد معلوم نیست در واقع بعد از این حکومت اون وقت چه چیزی خواهد بود، دوباره باز دیگرانی خواهند آمد که خواهند گفت که بله این رفت و چیز بدتری آمد به جایی علتش اینه که به این ترتیب در واقع قضایا توی مردم میداریم و تبلیغ میکنیم. این به غلط در واقع به جای واقعیت ها چیزهای دیگری تا رواج میدیم.
کاملا جامعه در بخش من باز برمیگردم به نقش رسانه ها. از یک طرف صدا و سیمای مکر و فریب و دروغ که صدا و بیان کننده نظرات جمهوری جهل و جنایت و خونه، درست مثل همین رسانه های این طرف که منافع و اهدافی در داخل ایران دارند، همونطور که اشاره کردم مثل رادیو فردا، صدای آمریکا، رادیو تلویزیون های لس آنجلسی، هر دو به مردم دروغ میگن و هیچ کدوم حقیقت رو برای مردم آشکار نمی کنن.
کاملا درسته. به همین دلیل هم کار ما دشوار هست و سنگین. برای اینکه همونطور که گفتید دو نیروی اصلی که امکانات و اهرم‌های اصلی تبلیغاتی و رسانه‌ای رو در اختیار دارن، به هر حال به اون ترتیب منعکس میکنن واقعیت ها رو.
کاملا
جان در باشته. همین رابطه اگر اجازه بدین یک فرصت دیگری در خدمتتون، یه نکته دیگه که شاید خیلی مهم باشه و باز کمتر پرداخته میشه بهش، اینه بپردازیم به اون نیست که این توازن قوایی که اشاره فرموده بودی، من مردم باز به جای خود محفوظ، چرا نیروهای سیاسی ما نتوانستن در دوران انقلاب نیروهای سکولار، نیروهای غیر روحانی، همونجوری که اشاره کردیم و همه میدانن روحانیون بسیار دیرم به انقلاب پیوستن، چرا نتونستن یک تلاشی بکنن؟ چه عواملی باعث شد که نتوانستن رهبری انقلاب رو به عهده بگیرن و که بتوانن نگذارن که به نوبه خودشون که انقلاب از مسیرش منحرف بشه و به قول آقای ملکی مصادره بشه؟ اون این نکته خیلی مهمی است به عنوان یه درسی برای امروز و فردای به خصوص جوانای ما. اگر
بله با کمال میل و از حال این امیدوارم فرصتی بشه به این بپردازیم. ولی چون حالا شما اشاره کردید به تبلیغاتی که امروز میشه از هر دو جانب، به این اشاره کنم که واقعا ذهنیت قرار مردم مسئله خیلی مهمی است، مسئله تعیین کننده است. و در این بحثی که الان مطرح کردید واقعا باید ببینیم در این حال بیدیشه ببینیم ذهنیت مردم چی بود و ذهنیت نیروهای سیاسی چی بود و چرا این ایستادگی برای بنیانگذاری این بنیادهای دموکراتیک و مقاومت در برابر این استبداد جدید چرا انجام نگیرید. در حال امیدوارم فرصتی باشه در پی دیگه به این بپردازیم. این نکته حالا طولانی شد این گفتگوی ما، ولی چون مربوط به این نتایجی که الان صحبت کردیم، نتایج انقلاب، من به این نکته هم اشاره کنم که در ارتباط با بحثایی که همین رسانه ها می کنن یا کوشش می کنن دامن بزنن، این نکته اشاره کنم که قبلا گفتم اینا، ولی بعد می شاید یک مثال تاریخی هم اشاره بکنم به حوادث تاریخی بزرگ، حوادث انقلابی، جنبش های بزرگ و اجتماعی. اینها را با در بعد تاریخی دراز مدت نقد و داوری می کنند، نه با یک کارنامه یک ساله و دو ساله و ده ساله و سی ساله. من اشاره کنم به دو مورد تاریخی، یکی مربوط به خود ما، یکی مربوط به غرب، که شاید کمک باشه برای اینکه بیشتر این روشن بشه. در واقع انقلاب مشروطه ما هنوز هم با اینو برای بزرگترین دستاورد، بزرگترین مبارزه و تلاش مردم برای دستیابی به آزادی ما ارج می‌گذاریم. انقلاب مشروطه نتیجه بلاواسطه انقلاب مشروطه در واقع اون قانون اساسی بود. قانون اساسیش در واقع آمیزه ای بود از نقش روحانیت، سلطنت و شرکت دادن هر سه نیروهای تجددخواه، مذهبیان و پادشاه. شما ببینید چند ماه بعد از تدوین قانون اساسی، متمم قانون اساسی رو نگاه کنید چند ماه بعد. در اون چند ماه بعد مسئله این مجتهدین و در واقع نوعی چیزی که در این شورای نگهبان ما هست که واگذار میشه به وظیفه و نقش مجتهدین، مسئله مذهب شیعه در اونجا و به خصوص نقشی که پیدا میکنن این حداقل پنج مجتهد در متمم قانون اساسی، مسئله نوعی تقدس سلطنت در همون قانون اساسی رو میبینید، در این حال تأمین بخشی از نظرات متجددین و آزادی خواهان را. خب انقلاب شد و این انقلاب ارج میذاریم بعد از 100 سال به عنوان یکی از بزرگترین حوادث تاریخ ما، ولی بعد از مدتی این انقلاب به ویژه با متمم قانون اساسی این به این ترتیب منعکس میشه. چند سال بعد و سلطنت البته میمونه حالا به فرزند 12-13 ساله محمد علی شاهی که به توپ بسته بود مجلس ها، و از همه اینا مهمتر چند سال بعد با کودتای 1299 و بعد با سلطنت رضاخان تمام این دستاوردها مدفون میشه. ولی دیگه هیچ وقت نمیدونم و بعد حکومت سرکوب و دیکتاتوری رضاشاه دوباره مستقر میشه. ولی دیگه نمیدونم که انقلاب مشروطه به حکومت دیکتاتوری رضاشاه، همین رو که این حرفا رو میزنن این تبلیغات میکنن، حکومت مشروطه، انقلاب مشروطه به تدوین این قانون، متمم قانون اساسی منتهی شد و حکومت مشروطه به استقرار دیکتاتوری رضاخان و از بین بردن تمام آزادی ها و دستاوردهای مشروطیه منتهی شد. اینه نمیگیم اینکه حوادث تاریخی به اینجوری بررسی رو میکنی که، و بلکه تمام این بعد تاریخی تا به امروز اون وقت میبینیم. در مورد یک نمونه دیگه و همونطور که گفتم اینها که این صحبت ها راجع به نتایج انقلاب بهمن ما میگن اصلا تو این زمینه حاضر به گفتگو نیستن و اول سخنی بر زبان نمیارن. در مورد یک مورد دیگه در غرب در واقع در تاریخ نگاه کنیم، انقلاب کبیر فرانسه. تمام غرب و شاید تمام بشریت انقلاب کبیر فرانسه را به عنوان آورنده منشور حقوق بشر اینا در واقع بد میشناسند و خود فرانسه که به هر حال جشن بزرگ میگیره، 200 سالگی رو که همه جشن گرفتن، انقلاب کبیر فرانسه بلاواسطه چیکار کرد؟
بله،
رژیم ژاکوبن ها حاکم شد، روبسپیر حتی نزدیکترین همکاران خودش رو اعدام میکنه، رهبران انقلابا.
بله،
در فرانسه حکومت ترور و وحشت در واقع مستقر میشه. در فاصله یک سال 30,000 نفر با دادگاه و بی دادگاه اعدام میشن در اونجا.
بله، گیوتین
توسط این ژاکوبن ها و روبسپیر.
بله،
این آنچه بود که بلاواسطه این انقلاب کبیر فرانسه با خودش همراه بود. بعد هم در واقع باز این اصول انقلاب و حقوق منشور حقوق بشر اینا مستقر نشد. 100 سال بعد در واقع استقرار این انقلاب مشروطه یعنی الغای فئودالیسم در اروپا، این در واقع 100 سال بعد انجام گرفت و با اون در واقع پایه های این نظریه لیبرالیسم بیشتر شکل گرفت، جا افتاد و منشور حقوق بشر مفهوم پیدا کرد. بنابراین به حوادث اینجوری نگاه نمی کنیم که این در بلافاصله این چی کرد و چی شد و اینا، بلکه همونطور که گفتم در بعد تاریخی و نتایج تاریخی خودشون نقشی که در اون لحظه معین تاریخی ایفا کردن و این ترتیب باید حوادث نگاه کردن.
کاملا سپاسگزار جناب زربخش. بعد جناب زربخش، مسئله که بسیار هم مهمه و در پیش روز مسئله انتخابات است با توجه به شرایطی که ایجاد شده و همینطور صحبت‌هایی هم که آقای خامنه‌ای در این باره فرمودن که یک فریضه دینی است و ملی است میخواستم لطف کنید و قراری بگذاریم در کنار اون سوال آقای عبداللهی.
آقای خامنه‌ای ببخشید چی بود؟
در دیدار با افسران نیروی هوایی گفتن که حضور در انتخابات یک فریضه دینی و ملی است. یک حالت تهدیدی هم بیشتر را تهدیدی داره. حالا خواستم لطف کنید و در کنار همون سوالی که آقای عبداللهی کردن جلسه آینده رو بگذاریم و در خدمتتون بپردازیم به این مسئله انتخابات که بسیار مسئله مهمی هم است و به ویژه اینکه عده هموطنان ما شرط ها میگذارند و بعد عهد شکنی ها میکنند.
خب با کمال میل میتونیم جلسه آینده رو بذاریم. حالا این یکی خیلی طولانی شد و احتمالا کوتاه‌تر جلسه آینده با کمال میل در خدمتم.
جناب دربخش خیلی سپاسگزارم. من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
متقابلا سپاسگزارم از فرصتی که ایجاد کردید برای این گفتگو در مورد مسئله با اهمیت و درود به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما باد. مجددا سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. من هم با شما تا گفتگوی دیگر خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
همچنین برای شما یوسف زاده خدا نگهدار.
بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان درباره اینکه چرا انقلاب شد و زمینه های این انقلاب را حداقل بعد از کودتای ننگین 28 مرداد سال 32 میبایست بررسی کرد و مردم ایران 25 سال با رژیمی روبرو بودند که ویژگیش فساد و وابستگی در عرصه های مختلف نظامی و سیاسی و اقتصادی بود و این وابستگی حاکمین بعد از کودتای ننگین 28 مرداد هر روز روشن‌تر دیده می‌شد. انقلاب 57 محصول حاکمیت شاه و نتیجه تلاش و تداوم یک مبارزه از مشروطیت تا 22 بهمن 57 بود. در انقلاب ایران یکی از دو پایه قدرت در ایران فرو ریخت و در طول این سه دهه به پایه های ستون دوم قدرت در ایران ضربه های سنگین خورد. دستاوردهای این انقلاب اگرچه ستون دوم فرو نریخت بلکه در این مقطع به ظاهر محکم‌تر شد، اما این نکته را فراموش نکنیم که پایه دوم در این روند انقلاب و تداوم آن ضربه های سنگین خورد که هر روز ماهیت این حکومت دینی برای مردم آشکارتر می شود، حکومت فساد و جنایت و عقب ماندگی و برباد دادن و ویران کردن کشور، حضور زنان، ایجاد این همه اعتماد به نفس در پس از انقلاب و همینطور تلاش برای ایجاد نهادهای مدنی. توجه می فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.